الرحيم وبعد هاتين المرتبتين من العشاق الإلهيين نفوس أهل الكمال من خواص البشر وهؤلاء لا يخلون أيضا عن علاقة الشوق ما داموا في الدنيا وطائفة منهم يصلون في الآخرة إلى السابقين الأولين فيجدون الروح الأكبر ويتلوها نفوس المترددين بين الجهتين العالية والسافلة ويتلو هذه نفوس الأشقياء أمار هذه نشأة الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بحثمون درباره مراتب عشاق بود. مرتبه اول عشاق واصل مقرب بود که عبارت بودن از عقول. مرتبه دوم عشاق مشتاقی بودن که عبارت بودن از نفوس افلاک و موجودات مستکفی. الان میخواد به مرتبه سوم از عشاق الهی بپردازه که عبارتن از نفوس اهل کمال، که در واقع از ویژگی های انسانه. اهل کمال، نفوس اهل کمال هم خالی از شوق نیستن. تا زمانی که در دنیا به سر میبرن یه علاقه شوقیه دارن. حالا البته بعضی از اینها در آخرت به عشاق واصل یا عشاق مشتاق هم میرسن، مخصوصا به عشاق واصل بعضی ها میرسن، یعنی به عقول کلیه و انوار قاهره در عالم جبرو دسترسی پیدا میکنن، بعضی هم نه. ولی به هر حال یک سرور اکبری رو دریافت میکنن، چون مشتاقن، شوق دارن، اهل کمالن، خلاصه نصیبشون میشه یک سرور اکبری. مرتبه چهارم از مشتاقین نفوسی هستن که مترددن بین جهت عالیه و جهت سالیه، سافله تردد دارن، یعنی چند باری رفت و برگشت دارن، میرن بالا میان پایین، تنزل میکنن، گاهی اوقات تصاعد دارن، چون نفسشون نفس از مرتبه نفس مطمئن نرسیده و جز مرتبه نفوس اهل کمال به شمال رو میرن، لذا همیشه در حال تردد و تذبذبن. از این جهت مرتبه پایین تر اونا رو ذکر کرده. و آخرین مرتبه که ذکر میکنه نفوس اشقیا است، که نفوس اشقیا هم به خاطر اینکه سازنده این عالم، همه دنبال سازندگی این عالم دنیا هستن، بهره از حقیقت و آخرت ندارن. اینا هم یه درجه از عشق و شوق دارن، اینا هم شائقن، اینا هم مشتاقن، اما در همین مظاهر دنیوی الهی سرگردانن. پس در واقع پنج مرتبه از عشاق رو نام برد. یکی عشاق واصل مقرب که عقولن، دوم عشاق مشتاق که نفوس افلاکن، سه مرتبه دیگه هم در انسان معرفی کرد که عبارت بودن از نفوس اهل کمال، نفوس مترددین و نفوس اشقیا. این تتمه از بحث بود که بعد در پایانش البته می‌فرماید چیزی نیست مگر اینکه یه کمالی داره که تلاش بکنه و تحصیل کنه، یه عشق مخصوص به خودش داره، حالا عشق یا ارادیه یا طبیعیه، خلاصه یه شوقی دارد، حرکتی دارد، اهم از اینکه ارادی یا طبیعی باشه، و شوق و حرکت این شی رو میرسونه تا به کمال لائقش برسه. همه اینا هم از فیض اقدس حق تعالی هاست. بنابراین هیچ موجودی شما ندارید که شوقی، عشقی، خلاصه حرکتی، اهم از اینکه ارادی یا طبیعی نداشته باشه. خب در طبیعت قدیم معتقد بودن که حرکات اجسام حرکات طبیعی هم. مثلا وقتی سنگی رو رها میکنید خودش به صورت طبیعی، نه قصری، قصری بسین، به صورت طبیعی میاد پایین. یا اگر دود میره بالا به صورت طبیعی میره بالا. این حرکت طبیعی اجسام. حرکت ارادی هم میشه حرکتی که حیوانات دارن، انسان ها دارن. خلاصه این حرکت دلالت بر یه شوق داره، یه عشق داره و این که طالب یه کمالیه. خلاصه با این شوق و حرکت میره تا به کمال لایق خودش برسه. اما حالا با این بحثایی که الان در طبیعت جدید هست که حرکات اجسام طبیعی نیستن بلکه قصرین، حرکت دارن اما حرکتش رو قصریه، کسی دیگه اینا رو به حرکت وامی داره، باز میشه مسئله شوق رو مطرح کرد، عشق رو مطرح کرد، اینو باید برای تأملی داشت. بله؟ نه، عاشق واصل که جزء مقربین بود که عقول بود که بحثش گذشت. خب بله، اون حرکت چون حرکت در واقع
به خودش عاشق دیگه، به
نه به خدا عاشقه، عاشق واصل عقوله. نه لازم نیست حرکت حرکت به معنای این بحث رو قبلا هم اشاره داشتیم، یه حرکت به معنای سیر من القوه الى الفعل هست، این نداره چون اینو فقط در موجود مادی معنا پیدا میکنه. اما اگر نه حرکت روی معنای عمی بگیریم که برها طالب کمال هست، طالب اون علاقه داره به اون معشوق، اون نه دیگه اون حرکت مادی رو نداره، اما خب برها ممکن الوجوده، ولی در این حال عاشق واجب الوجود هست. بله واصله، مقربه، رسیده، ولی این عشق در حال منتفی نیست، عاشقه نه مشتاق. نه نه نه، عشق غیر از شوقه، فرق عشق و شوق همین. نه به خدا عاشقه، اما به خدای عاشقه که اون کمالاتو بهش داده و الان بالفعل داره. عشق غیر از شوقه، اون معنایی که شما میگید معنای شوقه. بله. بفهمد و بعد هاتین المرتبتین من العشاق الالهین، بعد از این که دو مرتبه از عشاق الالهین رو توضیح دادیم، یعنی عقل عقول و نفوس افلاک، بعد این دوتا این من عبارتم داره بعد هاتین المرتبتین، این هاتین بعد چسبیده باشه، اینجوری دیگه نمیشه. نفوس و اهل کمال، نفوس اهل کمال مبتدای مؤخره، بعد ها تا این مرتبه این خبر مقدم است. بعد از این دو مرتبه نفوس اهل کمال است از خواص بشر، نفوس اهل کمال از ویژگی های بشره. و حالا لا یخلون ایزن ان علاقت شوق، اینا هم از علاقه شوق خالی نیستن، مادام و فی دنیا، وقتی که در دنیا هستن، مادام که در دنیا هستن یه علاقه شوقیه دارن، که البته طائفتون من هم یسرون فی الاخرت الى السابقین الاولین، بعضی از این نفوس اهل کمال در آخرت، نه در دنیا، در دنیا باز علاقه شوقی دارن اما در آخرت به سابقین اولین میرسن. سابقین اولین منظورشون همون واصلین مقربین هست که عقول کلیه و انوار قائر هست که در عالم جبروت. فیجدون روح الاکبر، به یک سرور اکبری دست میابن. و یتلوها، یعنی مرتبه بعد و به دنبال نفوس اهل کمال قرار دارن، نفوس المترددین بین الجهتین العالیه و السافله، نفوسی که مترددن، یعنی چند بار رفت و برگشت دارن بین دو جهت عالی و صافه، یعنی هنوز به نفس مطمئنه نرسیدن. و یتلو حاضی نفوس الاشقیا، این حاضی رو مفعول یتلو بگیرید، نفوس رو فاعل یتلو، یعنی به دنبال عرض کنم نفوس متردد میان، نفوس الاشقیا به دنبال نفوس اهل تردد، نفوس اشقیا هستن که این نفوس اشقیا چه کارن؟ امار حاضه نشأت دنیا، همش دنبال اینه که عالم دنیا رو بسازن، عالم دنیا رو بسازن، اعتبارات رو بسازن، ثروت بسازن و مانندان. و ما له فی الاخرته من خلاق، اینا هیچ نصیبی از آخرت هم ندارن، اینا البته شوق دارن ها، عاشقن. اگه کل این عالم مزار الهی باشه، در واقع اینا عشق به این مزار الهی دارن و تو همین حد اقل ها اکتفا کردن، دیگه بهری از آخرت ندارن. لذا هرچی هم میخواد تو خدا تو همین دنیا بهشون میده. میخوان مثلا اعتبار کسب کنن، خدا بهشون میده. میخوان نمیدونم فرض کنیم مورد احترام مردم باشن، ثروت، همش تو همین دنیاست. دیگه بعد آخرت نمیتونه بگه خب پس چرا اینم من زحمت کشیدم، اینم خود اعتقادی تو به آخرت نداشتی. لذا این سوالی که مرحوم مطهری هم داره در عدل الهی که مثلا آیا ادیسون مثلا چیزی آخرت نصیبش میشه یا نمیشه، این بستگی داره به خود ادیسون. اگر ادیسون اعتقاد به خدا و آخرت داره، برای خدا کار کرده، خب بله اجر و پاداش گیرش میاد. اما اگر نه، کسی اعتقاد به خدا و آخرت هم نداره، بزرگترین خدمت رو هم برای بشریت تو این دنیا کرده، تو همین دنیا نصیبی براش هست، دیگه آخرت چیه؟ اعتقادی به مبدا و معاد نداره جز نفوس اشقیاست. و معهذا ما من شیء الا وله کمال یحصله و عشق یخصه ارادیا او طبیعیا او شوق و حرکت ارادیتا او طبیعیتا یوصلانه الی اذا فارقه. میگه و معهذا با این مطالبی که عرض کردم روشن میشه که ما من شیء الا وله کمال، هیچ چیزی نیست مگر اینکه کمالی براش باشه. که چی؟ یحصلو، تحصیل میکنه اون کمال. و همچنین عشقی برای او هست که یخصو، عشق مخصوص به خودش هست، شوق مخصوص به خودش هست. حالا عشق معنی اهمه آورده، میخواد اینکه این عشق ارادی باشد یا طبیعی باشد. و همچنین شوق و حرکتی هست برای او، باز ارادی باشد یا طبیعی. پس یک کمالو، دو عشقون، سه شوقون و حرکتون. کمالی که یحصلو، عشقی که یخصو، شوق و حرکتی که یوصلانه او الی، یعنی شوق و حرکتی که شی رو میرسونه به کمال لایق. اذا فارقه، البته اگر اون رو نداشته باشه، اگر داشت که داشت نداشت، اگر داشت که عشق به همون کمال داره که باز در واقع عشق به خداست، اما اگر نداشت خونه عاشق شوق داره تا بره تا اونو دریافت کنه. پس ما من شیئن الا وله کمالون، عشقون، شوقون، حرکتون، ارادیان و طبیعیتن. اگر نداشت خب، اگر داشت که عاشق اون کماله که داره، اگر نداشت که شوق و حرکت میرسونه او رو به سوی کمال لایق، اما اگر داشت دیگه کمال و عشق داره،
عاشق خدا میشه در
مرتبه خودش. بله. و آزان نصیب او من، چون بیشتر از او درکی نداره. و آزان نصیب او من الفیض الاقدس، این کمال و عشق و شوق و حرکتی که گفتیم، اینم نصیب موجوده، نصیب این شیء، نگو ما من شیء، این نصیب اون شیء از ناحیه فیض اقدس. عرفا تقسیم کردن مقام ربوبیت فیض اقدس و مقام خلق رو به فیض مقدس. فیض اقدس رو گفتن علم ازلی الهی به نظام احسنه، عالم علم الهی است. این در واقع تعین اول و تعین ثانی میشه فیض اقدس. تعین اول جامع جمیع صفات الهی به نحو اندراجی هست و تعین ثانی جامع جمیع صفات الهی است به نحو تفصیلی، که در واقع تو تعین ثانی مرتبه اعیان ثابته هم هستن، علاوه بر اسما و صفات به نحو تفصیلی اعیان ثابت هست، که اعیان ثابته الهی علم ازلی خداوند است به نظام احسن، یعنی قابلیت موجودات رو تعیین شده در اونجا، تعیین قابلیت موجودات در فیض اقدسه، فعلیت این تعیینات در فیض مقدسه که همون عالم خلقه. این نصیب موجود است، نصیب شی است از ناحیه فیض اقدس، رحمتا رب العنایت الازلیه، رحمتی است از ناحیه رب، یعنی پروردگاره، که عنایت ازلی دارد. عنایت ازلی دارد فی حق، یعنی در حق موجود عنایت ازلی دارد. عنایت ازلی یعنی باز عنایت عبارت است از علم فعلی خداوند به اشیا قبل الایجاد به لحاظ نظام احسن، یعنی علم به نظام احسن موجودات، اونم علم فعلی نه انفعالی، علم به قبل از ایجاد نه بعد از ایجاد. عنایت الهی اینه. یعنی من رب العنایت الازلی در واقع به معنا بیان من الفیض الاقدس من نشأت، از یعنی در واقع میخواد بگه این عشق و شوق و اینا از فیض اقدس نشأت میگیره، ولی من رب العنایت الازلی ازلیه میشه من بیان و ستسمع لحاظا زیادتن، بعدش مطالب بیشتری رو هم شما خواهید شنید که شاید مقصودش همین اشراق تاسع باشه که فی لمیت دخول شر فی قوائل الهی، که بحثایی درباره عرض کنم. بحثایی درباره قضای الهی و عنایت ازلی الهی بیان میشه. الاشراق ثامن فی ان الحیات ساریتون منه تعالی فی جمیع الموجودات. اشراق هشتم درباره این است که حیات ساریست، جاریست. این حیات ساری و جاری مبدعی فاعلی دارد و مبدعی قابلی دارد. مبدع فاعلی حیات، حیات ساری خداوند متعال است و مبدع قابلی حیات جاری جمیع موجوداته. از دو تا مطلب اینجا ذکر میشه. یک این که حیات ساری در همه موجودات هست. دو، منشأ حیات جاری در همه موجودات خداوند متعاله. نه حتی اجسام رو هم بگید، اجسام بسیط و مرکب، اینا نفسی دارن، حیاتی دارن. حالا آیا هر تک تک این اجسام، مثلا این چوب یه نفسی داره، این پتو یه نفسی داره، یا نه نوع موجودات جسمانی هر کدوم یه نفسی دارن، یه مدبری نفسانی دارن که اونا رو تدبیر میکنه و او حیات داره؟ مثلا طبیعت و نوع چوب، طبیعت و نوع سنگ، یا مثلا بگید طبیعت جمادات، منوی اهم، یه نفس مدبر داره. طبیعت حیوانات، طبیعت انسانها، یا نه هر نوعی برای خودش نفسی داره، یا نه کل این موجودات مادی و جسم همشون یه نفس مدبر دارن. حالا فعلا اینو کار نداره به این که کدام یک از این تفاصیل هست. همین که به هر حال حیات ساری و جاری است، یعنی موجود با یه نفس صاحب حیات و مدبری داشته باشن. می‌فرمایید که خب چرا، علتش چی، دلیلتون چیه؟ آیا این ادعای شما یه کشف، یه مکاشفه است، یا با علم حصولی قابل اثباته؟ می‌فرمایند نه، قابل اثباته، برای اینکه اینا موجودات متحرکی هستن و برهان ثابت میکنه هر متحرکی نیاز به یک محرک ثابتی داره. نمیشه متحرک رو ثابت کرد ولی موجود ثابت محرک رو نپذیرفت، و اون موجود ثابت حتما باید یه جوهره نفسانی باشه که ثابت باشه. در واقع هر متحرک دو شیء ثابت درش هست، یکی هیولای اوست که ثابته، چون اگر همه چیز حرکت بکنه که معنا نداره، حرکت باید برای چیزی استوار باشه. یکی از دلایل برای این وجود هیولا همینه. میگه وقتی متحرکی بود حتما یه هیولای ثابتی باید باشه که حرکت بر اون استوار بشود، موضوع حرکته. دوم یک محرک ثابتی هم نیاز داریم که جوهر نفسانی است. بعد یه عبارتی هم از معلم فلسفه او را ارسطوتالیس در اصولوجیا نقل میکنه. ها؟ چون که حرکت جوهری هم که باشه، بعد یه حرکت چی؟
نه،
خواهی
به هیولا ندارم. ها. از اون جهت کسی که خواهدش حرکت بده، اون نفسی باشه.
خب برای متحرک.
ذاتی دارم میدونی.
چی ذاتی؟
نه، اگه حرکت و ذاتی.
فاعل که میخواد دیگه. یه فاعل حرکتی نیاز هست. ذاتی یعنی چی؟ یعنی به حال علت نمیخواد. بله دیگه، یه چیز چرا دیگه نمیتونه که این که میشه واجب الوجود. نه خواخه اینطور نه، ببین نمیشه اینطوری، چون برحال اینم اشاره داره به این مطلب که برحال اگر مستقیما عقل محرک باشه لازمش تفره پیش میاد، حتما باید یه وسائط، یعنی یه شعنیتی باید داشته باشه این جسم که عقل باشه ارتباط داره. این جسم شعنیت داره با نفس ارتباط داره، نفس هم با عقل، عقل هم با خدای سبحان. اینو اینجا اشاره داره، الاشراق و سامن. البته اینجا خب بحثایی تو طبیعت جدید هم هست، مثل مثلا اون قانون اول نیوتن که گالیله هم مطرح کرده. اینا هیچ منافاتی نداره با این بحث، چون اون نمیگه که جسم محرک نمیخواد، میگه جسم اگه در حال حرکت هست یا سکون به حرکت و سکونش ادامه میده، من اینکه مانع یه عاملی بیاد جلوشو بگیره، اما محرک اول وجود داشته یا نداشته که اینو به حرکت واداشته، اینو ساکته. الاشراق و ثامن فی ان الحیات ساریت منه تعالی، یک فی جمیع موجودات. دو، وقتی میگه جمیع موجود یعنی اهم از عقل و نفس و جسم، اما بعد که عبارت رو شروع میکنه سراغ جسم میره، برای اینکه حیات عقل و نفس نیازی به بحث نداره، این معلومه، حیات جسم رو باید بحث کنیم. اگر ببینید عنوان اعم از محتواست، به خاطر اینکه اشکال نگیرید مثلا پایان نامه مرحوم الله صدا رد نکنید، بگید این اسفار به درد پایان نامه نمیخوره و برو اصلاحش کن تا مدرک سطح 4 بهت بدیم. نه، این محتوا چون بس روشنه، یعنی حیات نفس و عقل روشنه، دیگه حیات جسم پرداخته. انه لا یوجد جسم من الاجسام بسیطن کان مرکبا الا و لهو نفس و حیاتون لان مصور الحیولا به سوره لابد و ان یکون امرا عقلیا کما من. میگه هیچ جسمی از اجسام چه بسیط باشه یا مرکب یافت نمیشه مگر اینکه نفس و حیاتی داشته باشه. حالا عرض کردم این که میگه جسم من اجسام، یعنی هر جسم شخصی، هر جسم نوعی، نه این هیچ ساکته فعلا، جسم نوعی یا جسم شخصی رو اشاره نکرده، یا اینکه همینا به صورت مشترک نفس و حیاتی دارن، شاید عبارت نشون بده که نمیخواد بگه که کل اجسام با هم دیگه نفس و حیاتی دارن. نه، جسم و اجسام یعنی برای حداقل جسم نوعی باید یه نفس و حیاتی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مصور حیولا به صوره، لأن مصور حیولا به صوره لابد بن یکون امرن عقلیان که ما اون که صورت رو به حیولا میبخشه، اون که مصور صورت هست به حیولا، اون حتما باید یه امر عقلی باشه. خبر انه لابد است، لابد بن یکونم. اون که صورت رو به حیولا میبخشه حتما یه امر عقلی است، که قبلا اینو گفتیم، نیاز به تکرار نبود. اما والعقل لا يفعل صورتا في الحيولا الا بواسطه النفس. عقل یک موجود نورانی است، نمیتونه مستقیم با هیولا ارتباط پیدا کنه. حتما نیاز به نفسیست، یه واسطه نفسیست، نفس باید وساطت کنه. چرا؟ چون منشأ ثبات موجود متحرک نفسه. لأن الاجرام کلها سیالتون متغیرتون متحرکتون به صورها و تبایعها کمامر. برای اینکه اجرام و اجسام، اجرام و اجسام اینجا به یه معناست، اجسام همشون سیالن، متغیرن، متحرکن با صورتشون و تبایعشون. تبایع جمع طبیعت، طبیعت هم یعنی صورت نوعیه، طبیعت و صورت اینجا به یه معناست، یعنی حرکتشون در صورت و طبیعت نوعیه هستن. چون هیولا که ثابته، اون چه متحرک است صورت است، صورت نوعیه است، طبیعت است، نه هیولا. پس همه اجسام، چه اجسام کون و فسادی چه اجسام فلکی، اجسام کون و فسادی هم اهم از این که عناصر باشن، عناصر بسیطه یا معادن، یا حالا بالاتر مثلا بگید حیوانات، نباتات، حیوانات و انسان ها، اجسام همشون سیالن، همشون متحرکن، همشون متغیرن با صورتشون، حرکت در صورتشون و طبیعتشون هست، نه هیولا ثابته. خب اگه اینطوری شد، والمتحرک لابد فیه من امر نه کل متحرکن، چون میخواد شکل اول درست بکنه باید کلیت کبرا ثابت باشه. کل متحرکن، المتحرک یعنی کل متحرکن، لابد فیه من امر باق مستمر فیکونو جوهر نفسانی، متحرک باید درش، فیه یعنی در متحرک، یه امر باقی مستمری باشد، یه امری که هم استمرار داشته باشد هم باقی باشد. اون چیه؟ فیکون و زار جوهر نفسانی. پس همه اجسام باید یه جوهر نفسانی داشته باشن. پس کل اجرام متحرکن، کل متحرکن لابد فین من امر باق مستمر، پس کل اجرامن یا اجسامن لابد فین من امر باق مستمر. و امر باقی مستمر چیه؟ عبارت است از جوهر نفسانی. نه اینجا به هیولا اشاره نکرده، فقط هیولا اشاره به هیولا گفت صورتن فل هیولا، توجه دارید صورتن فل هیولا اشاره کرد، اما اینکه هیولا ثابته نه دیگه، روشنه که اینجا، چون وقتی متحرکان به صورا و تبایع، نه هیولاشون ثابته، دلالت التزامی داره به اینکه هیولا ثابته. و نقل معلم الفلسفه الاولى جناب ارسطاطالیس فی اصولوجیا ان استادهی افلاطون الشریف الالهی، جناب معلم فلسفی و فلسفه اولا در مقابل فلسفه وسطا و فلسفه سفلاس، یعنی در مقابل طبیعیات و ریاضیات، فلسفه اولا که الهیات، جناب ارسطو که معلم الهیات هست در کتاب اصولوجیا از استادش افلاطون شریف الهی عبارتی نقل میکنه، نقل از افلاطونه، ولی اصولوجیا یعنی معرفت ربوبیه از ارسطو هست، طبق دیدگاهی که گذشتگان داشتن. بعد معلوم شد که نه، این کتاب مال فلوتینه. انه قال ان هذا العالم مرکب من هیولا و صوره، این عالم مرکب از هیولا و صورت، و انما صور الهیولا طبیعتون، صور هیولا هم طبیعت. بله نه خیز خب بله میشه گو به صور الهیولا طبیعتن، طبیعتن صورت نوعیه، یعنی این طبیعتون گفته سب برای طبیعتون هیولا نمیخوره،
هیولا رو یک کسی صورت میده، یه طبیعت صورت میده که اشتر از خود هیولا.
بله حالا من اینو اینطوری عبارت رو معنا میکنم، بعد ببینیم قرائت حفص از عاصم چطوری؟ میگه این عالم مرکب از هیولا و صورت است و انما صبر الهیولا طبیعتون که هی اشرف من هیولا، یعنی صبر هیولا طبیعتی است که اشرف از هیولا است و افضل است. و هی یعنی این صبر النفس العقلیه، توجه دارید این عبارتی است که من معنا کردم، یعنی این صبر هیولا نفس عقلی است، نفس عقلی است، نفسی که دارای قوه عقلی است، نفسی که مستند به عقل است.
نه
اون صورت، اون صبر نفسی است که دارای قوه عقلی است. اونطور که شما و اونطور که شما معنا میکنید میگه اینطور میشه، انما صبر الهیولا طبیعتون که یه اشرف من هیولا، که صورت دهی می کند هیولا را طبیعت است. آخه این غلطه.
بالا بیان همین بود دیگه، یه چیزی فوق این داره صورت رو به هیولا می کند.
خب نه آخه چون بعدش هم همینو داره، عبارتش ادامه داره که و انما صارت نفسو تصور فی الهیولا، اینو بعد داره وقت تکرار پیش میاد به نظرم. حالا این حاله چون بعدش داره، انما صارت النفس، توجه دارید اینا بعد بگو مثلا انما صبرت هیولا طبیعتون، بعدش هم داره انما صارت النفس و تصور فی الهیولا، تکرار پیش میاد. حالا خیلی روشن عبارت، به هر یه طبیعتی هست که اشرف از هیولاست، افضل از هیولاست، صورت هیولاست که اون نفس عقلی است، یعنی نفسی است که دارای قوه عقلی است، مستند به عقل است. و انما صارت النفس تصور فی الهیولا بما فیها، یعنی نفس تصویرگری می کند، صورت دهی می کند در هیولا، یعنی صورت به هیولا می دهد اما به وسیله اون چیزی که درش هست. چی در نفسه؟ فیها زمینش به نفس برمی گرده، من قوت العقل شریف، به سبب اون چه در نفس هست، این سبب عقلیست، نیرویی که نفس از عقل گرفته است، یه نیروی عقلی گرفته از عقل به همون وسیله صورت دهی به نفس میکنه. و انما صار العقل مقویاً للنفس على تصویر الهیولا من قبل الانیت الاولا، عقل نفس را تقویت می کند بر صورتگری هیولا و این تقویتش هم از ناحیه خداوند متعاله. علا تصویر الهیولا را متعلق به مقویت بزنید، لنفس هم در واقع میشه گفت مفعول مقویان هست، عرض کنم خدمتتون. و من قبل الانیت الاولا هم میتونه خبر سیرورت العقل مقویان باشه، یعنی خبر انما، انما صار العقل مقویا لنفسه على تصویر الهیولا، عقل تقویت میکنه نفس را، تقویت میکنه بر چی؟ بر صورتگری نفس هیولا را، یعنی نفس که میخواد صورت را هیولا به هیولا صورت بدهد، یک کسی باید تقویتش کنه، کمکش کنه، اون کیه؟ اون عقله. خب این تقویتگری عقل نفس را برای صورت دهی هیولا از چه ناحیه ایست؟ از ناحیه خداوند متعال، من قبل انیت اولا، یعنی از ناحیه اولین وجود که خداوند متعال، که علتی اولین وجودی که هی علت الانیات العقلیه، علت موجودات عقلی، علا ان اللي علت الانیات العقلیه و نفسیه و الهیولانیه و سایر الاشیاء طبیعیه، خدایی که عقل و نفس و عیولا و سایر اشیاء طبیعی رو خلق کرده.
نفس مگه خودش صورت عیولا نیست؟
بله
نفس خودش صورت، یعنی عیولا یه صورت جسمانی داره، بعد این صورت جسمانی یه صورت نفسانی میاد.
نه نه آره دیگه همینه.
بعد دوباره میگه که این صورت نفسانی دوباره صورت جسمانی چیز میکنه.
بله دیگه این صورت نفس انا همین
صورت نفس این ناشی از این صورت
انا مرتب. ببینید ما الان غیر از هیولا یه صورت جسمانی داره، صورت بدنیه. این صورت بدنی نفس نیست. نفس داره صورت جسمانی و بدنیه به ما میده مرتب. نفس ما این که سلولای بدن مرتب از بین میره، سلولای جدید جاش میاد، این کار کیه؟ این کار نفسه. کی کمک میکنه به این نفس؟ عقل.
صورت نفسانی بر اساس حرکت جوهری این صورت جسمانی ایجاد میشه.
خب بله درسته، متحرکی است، ولی متحرک لابد فی من امر باق مستمر. در واقع محرک بدون واسطه این نفس، ببخشید این حرکت جوهری متحرک، نفسه. نفس داره اینو به حرکت در میاره تا صورتهای جدیدی کسب کنه. پس منشأ مباشر نفسه، بعدش با یه واسطه عقله.
نفس از حرکت جوهری ایجاد میشه، هم دوباره
آره بدن صورت. بله میفرماید که و انما صارت الاشیاء الحسیه حسنتا بهیتا من اجل الفاعل الاول. میفرماید اشیاء مادی اینا حسن میشن، با تراوت و زیبا و بهاییت پیدا میکنن از ناحیه فاعل اول. یعنی خلاصه اگر میبینید موجودات مادی هم تحقق پیدا میکنن، زیبا هستن، این به خاطر اینه که خدای سبحان خواسته این اتفاق بیفته. غیر ان ذالک، غیر ان ذالک الفعل انما هو بتوسط العقل و النفس. البته یه چیزی رو باید توجه کنید که این زیبایی، این بهیت، این جمال، زیبایی این فعل، این اشیاء حسیه به توسط عقله، به توسط نفسه، و الا تفره لازم میاد. ثم قال، بعد صاحب اصولوجی ها میگه ان الانیت الاولا الحق هی التي تفیض على العقل الحیات اولا ثم على النفس ثم على الاشياء الطبيعيه وهو الباري الذي هو خير محض. نیت اولا یعنی واجب تعالی که حق تعالی هست، افاضه میکند بر عقل حیات را. اول حیات را به عقل میده، بعد به نفس میده، بعد به اشیاء طبیعیه میده. و هو یعنی نیت الاولا الحق عبارت است از باری تعالی است که هو خیر محض. اینو چرا گفت؟ این عبارت اصولیجی است، شبهات ملا صدرا نیست. ولی چرا این عبارت ملا صدرا انتخاب کرد اینجا آورد؟ چون بعدش میخواد اشاره کنه و پاسخ به این سوال بده که خب پس چرا در قضا الهی شر وارد شده؟ خدا خیر محض است، پس چرا شر به وجود اومده؟ که اینو در اشراق نهم توضیح میده، فیل میت دخول شر فی قواعد الهی. صلی الله علی محمد و آله.